أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه هود، آیات 52 تا 60 رو در چند جلسه گذشته با هم بررسی کردیم. اشاره کردیم که در این بخش از آیات بحث شکست مخالفان پیامبران الهی در طول تاریخه. نمونه اولون حضرت نوح بود که بحثاش گذشت، نمونه دوم حضرت هود بود که اون هم بحثاش به پایان رسید و خداوند با تعبیر الا ان عادن کفروا ربهم الا بعدن لعادن قوم هود میفرماید بدانید عاد نسبت به پروردگارشون کفر ورزیدن، دور باد مرگ باد بر عاد قوم هود، دور باشن از رحمت خدا از خیر و سعادت. ما امروز می‌خوایم وارد سبک زندگی قرآنی بشیم، بحثی پیرامون یکی از آیات اساسی و مهم در حقیقت این بخش از سوره مبارکه هود. می‌خوایم راجع به گناه به عنوان عامل ویرانی جامعه و راهکارهای برون رفت از این ویرانی با همدیگه صحبت کنیم. بحث فوق‌العاده مهمی است. ببینید آیه 52 سوره مبارکه هود رو به یاد دارید.
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين.
خداوند رسما اعلام میکنه از قول هود که یا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ای قوم من استغفار کنید از پروردگارتون، ثم توبوا الیه سپس توبه کنید برگردید به سوی پروردگارتون. یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر این کار رو بکنید خداوند باران فراوانی رو و پی در پی رو بر شما فرو خواهد ریخت. و یزدکم قوتن الی قوتکم، و ظرفیت و توانمندی های شما و نیروی بالفعل شما رو افزایش میده. البته ولا تتولوا مجرمین، به شرط اینکه رو بر نگردونید در حالی که مجرم هستید. ببینید یه رابطه روشنی بین مسائل مادی و مسائل معنوی در این آیه در حقیقت وجود داره. ما از طریق استغفار از گناه، بازگشت به سوی خدا، سر از آبادانی و خرمی و تراوت و سرسبزی و اضافه شدن نیروها در میاریم. یعنی نشون میده استغفار و توبه به عنوان دو امر معنوی چه آثار و برکات مادی دارند. آبادانی، تراوت، خرمی، سرسبزی، این حقیقت در خیلی از جاهای قرآن وجود داره. مثلا این سوره مبارکه نوح رو ببینید، آیه 9 تا 12 تقریبا بیانی شبیه همین بیان رو داره. از قول حضرت نوح داریم فقلتو، پس من گفتم استغفروا ربکم. حضرت نوح علی نبی جناب علی علیه السلام به قومش میگه استغفار کنید پروردگارتون. انه کان غفارا، خدا بسیار آمرزنده است. یرسل السماء علیکم مدرارا، آب ریزان و فراوان و پی در پی رو بر شما فرو میاره. و یمددکم به اموال و بنین، و به کمک مالهای فراوان و فرزندان شما رو کمک میکنه. و یجعل لکم جنات، برای شما باغهای فراوان رو قرار میده. و یجعل لکم انهارا، جویها و چشمه های فراوان برای شما قرار داده میشه. خداوند متعال در آیه 9 تا 12 سوره مبارکه 9 متفرع بر استغفار یک مجموعی از نعم مادی رو برمی‌شماره: باران پی در پی، کمک شدن به وسیله اموال و فرزندان، باغات فراوان، انهار و جویهای فراوان. جالبه در روایت اسلامی هم داریم که ربیع میگه نزد امام حسن علیه السلام بودم، مردی از در وارد شد، از خشکسالی آبادی شکایت کرد. امام حسن علیه السلام به این مرد فرمودن استغفار کن. میگه یکی دیگه اومد از فقر خودش شکایت کرد، امام به او هم گفت استغفار کن. مرد سومی وارد شد و از امام خواست که براش دعا کنه تا خدا بهش پسری بده. امام به این مرد سوم هم فرمود استغفار کن. ربی میگه من تعجب کردم و به حضرت عرضه داشتم، هر کی نزد شما میاد و مشکلی داره و تقاضای نعمتی میکنه، همین دستور استغفار کن رو بهش میدی، یعنی برو و از خدا طلب آمرزش کن. امام حسن مجتبی در جواب فرمودن اون چرا گفتم از پیش خودم نگفتم، من این مطلب را از کلام خدا که از پیامبرش نوح حکایت میکنه استفاده کردم. میان امام حسن مجتبی همین آیات 9 تا 12 سوره مبارکه 9 رو تلاوت فرمودند. این روایت شریف در مجمع البیان جلد 10 صفحه 361 وارد شده.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
ما بایستی خیلی دقت کنیم، به سهولت و سادگی از این آیات مهم و حساس عبور نکنیم، بیاییم فوراً یه پیوندی بین امور مادی و معنوی برقرار کنیم، اونم معنوی ناشناخته، و یه تحلیلی بدیم و خودمون رو راحت کنیم. ما اگه دقت کنیم در این جور آیات که خداوند میان امور مادی و معنوی پیوند نزدیکی برقرار میکنه و این رو به صورت یه مجموعه به هم پیوسته از ریشه و ساقه درخت و با گل و میوه و اونها به صورت مرتبط نگاه کنیم، میتونیم به نتایج فوق‌العاده خوبی برسیم. عزیزان، کدوم جامعه است که آلوده به گناه، خیانت، نفاق، دزدی، ظلم، همجنسبازی، تنبلی و این جامعه آباد و پربرکته؟ کدوم جامعه است که روی تعاون و همکاری رو از دست بده و جنگ و نزاع و خونریزی جانشینش بشه و دارای سرزمین‌های خرم و سرسبز و وضع اقتصادی مرفعی باشه؟ کدوم جامعه است که مردمش آلوده انواع هوس‌ها باشن، در این حال نیرومند و پابرجا در مقابل دشمن ایستادگی کنند؟ میشه قاطعانه گفت هیچ مسئله اخلاقی نیست مگر اینکه اثر مفید و سازنده‌ای در زندگی مردم داره و هیچ اعتقاد و ایمان درستی پیدا نمیشه مگر اینکه در ساختن یک جامعه آزاد و مستقل و نیرومند سهم جدی داشته باشه. کسایی که مسائل اخلاقی و ایمان مذهبی و توحید رو از مسائل مادی جدا می کنند، اینا نه مسائل معنوی رو درست شناختن و نه مسائل مادی رو. ببینید عزیزان، اگه دین به صورت یک سلسله تشریفات و آداب ظاهری و خالی از محتوا در میان مردم باشه، روشنه تأثیری در نظام مادی اجتماع نمیگذاره. اما اون وقتی که اعتقادات معنوی و روحانی اونقدر در اعماق روح انسان نفوذ کنه که آثارش در دست و پا و چشم و گوش و زبان و تمام اعضا و جوار انسان ظاهر بشه، آثار سازنده این اعتقاد در جامعه بدون تردید ظاهر میشه، بر هیچ کس پنهان نمیمونه. البته ممکنه ما بعضی از مراحل پیوند استغفار رو با نزول برکات مادی نتونیم درست درکش کنیم، اما بدون تردید قسمت بیشتری از اون برای ما قابل تردید هست. ببینید، توبه و استغفار با نوع گناه متناسبه. ما کلن 3 جور گناه داریم که باید از استغفار کنیم. یه سری گناهان فردیه که دارای آثار فردیه، گناهی که فقط ظلم به نفس حساب میشه. ظلم به نفس در قرآن در حدیث فراوانه، گناهی که فرد مرتکب میشه اثر مستقیم این گناه متوجه خودشه، مثل گناهان متعارف فردی معمولی. تو گناهان کبیره خیلی از گناهان جنبه فردی داره، هیچ اثر اجتماعی رو دیگران نداره، برای خود فرده. دوم، گناهان فردی که دارای آثار اجتماعیه، فرد مرتکب میشه اما اثر مستقیمش به مردم میرسه. این گناه سنگینتر از گناه نوع اوله که اثر گناه فقط تو خود فرد میمونه. این گناه هم مثل ظلم به نفسه. ببینید، گناه فردی که دارای آثار اجتماعیه چون تعدی و تجاوز به دیگرانه، دشواری کارش بیشتره، علاجش هم سخت‌تره. مثل ظلم، مثل غصب، مثل پایمال کردن و حقوق عمومی انسان‌ها. این گناه بیشتر متعلق به حکومت هاست، مدیران، سیاستمداران، شخصیت‌های بین‌المللی. این گناه اونهایی که یه کلمه حرفشون، یه امضاشون، یه عزلشون، یه نسبشون میتونه خانواده‌های رو به خاک بنشونه، گاهی ملتی رو تحت تاثیر قرار بده. مردم عادی معمولاً اینطور گناهی ندارن. برفرض هم داشته باشن، دایره تاثیرش فوق‌العاده ضعیفه. پس ما سه گونه گناه داریم که بس استغفار کنیم: گناه فردی که دارای آثار فردیه، گناهان فردی که دارای آثار اجتماعیه، سه گناهان جمعی ملی، یعنی گناهان جمعی ملت‌ها. این سومین نوع گناهانه. گاهی یه ملت یا جماعت مؤثری از یک ملت مبتلا به گناهی میشن. یه ملت گاهی سالهای زیاد در مقابل منکر و ظلمی سکوت میکنند، هیچ عکس العملی از خودشون نشون نمیدن. این میشه همون گناه جمعی ملی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این آیه اعلام میکنه که خدا تغییری در قوم ایجاد نمیکنه مگر اینکه در خودشون تغییر ایجاد کنن. این همون گناهی است که نعمت‌های بزرگ رو زایل می‌کنه. این همون گناهیه که بلاهای سخت رو بر سر جماعت‌ها و ملت‌های گناهکار مسلط می‌کنه. ملت که در شهر تهران ایستادند و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل الله نوری رو بالای دار بکشند و دم نزدند، دیدند که او رو با اینکه جز بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم این که با جریان انگلیسی و غرب‌گرای مشروطیت همراهی نکرد، او رو ضد مشروطه قلمداد کردند و به دار آویختند. این یه نوع گناه جمعی و ملیه. عزیزان، استغفار عمومی و توبه اجتماعی راهکار این نوع گناهه. صریحاً در آیه 31 سوره مبارکه نور خداوند می‌فرماید: و توبوا الی الله جمیعاً ایها المؤمنون. ای اهل ایمان، به صورت گروهی و جمعی توبه کنید به سوی خدا. فراخوان عمومی میده این آیه برای توبه.
و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون.
در این آیه مؤمنین به یک توبه دست جمعی توصیه شدن، لذا خطاب خداوند به جای انسانها یا مسلمانها مؤمنانه. برخلاف تصور عموم که توبه رو امری فردی و شخصی میدونند، از سوی خدا در مورد انسانها بخشی از مقوله توبه به جامعه مربوطه. جامعه باید توبه کنه، ملت باید برگرده و توبه کنه. سوره مبارکه هودی که درش بودیم یادتونه چجوری شروع شد؟ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت ملت حکیم خبیر. بچی الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الی. یعنی رسالت قرآن در درجه اول مسئله توحیده. الله تعبدوا الا الله بلا فاصله بازگشت به خدا و آمرزش طلبی از خدا مطرح میشه، اونم به صورت گروهی. عزیزان، راه تسری در ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف همین توبه اجتماعیه. اگر یک جامعه ایمانی بخواد بهره‌مند بشه از برکات و حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و تسری در ظهور حضرتش، بنابر فرموده قرآن نیازمند یک توبه اجتماعیم، نیازمند عزمی هستیم که بر تبعیت از ولایت حضرت استوار باشه. هرچند که شکل گرفتن موجها و خیزش‌های در جامعه ایمانی حتی جهانی تحت عنوان استغاثه جمعی و دعا بر ظهور حضرت فی نفسه کار خوبی بوده و هست و به عنوان کار نمادین حتما امر مطلوبیه. اما نکته مهم در این خصوص اینه که خداوند متعال به ظواهر امر نگاه نمی‌کنه، بالا بردن دستا و استغاثه جمعی ملاک نیست. صداقت در دعا، رسیدن به حقیقت دعا برای ظهور اهمیت داره. بخش مهمی از صداقت در دعا در اعمال و رفتار انسان ها معلوم میشه. همش به گفتار نیست، به لغلغه زبان استغفار خالی نیست. جامعه‌ای که از نایبان عام امام زمان عجل الله، یعنی علمای ربانی، مراجع عظام و در رأس همه ولی امر مسلمین تبعیت کامل داره، این جامعه فقط در حد سخن و شعار به این مهم پایبند نیست، بلکه به حقیقت دعا برای ظهور پی برده و در عمل میکنه. عزیزان، هر حزبی، هر گروهی و هر جامعه‌ای که در مقام عینیت و عمل از اجرایی سازی فرمایشات ولی فقیه و نایبان امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و حرکت دست جمعی و هماهنگ پشت سر اونها شانه خالی کنند، در حالی که مدعی محبت امام هستند، این پیداست دعاهاشون و استغاثه‌هاشون فقط لغلغه زبانه، حقیقتی درش وجود نداره. ما میتونیم نمونه از توبه اجتماعی رو در انقلاب مردم ایران به رهبری حضرت روح الله امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در سال 57 مثال بزنیم که این حرکت برکات و خیرات فراوانی برای کشور برمغان آورد. انقلاب پرشکوهمند و عظیم اسلامی رو برای ملت برمغان آورد. زلزله قرن، اون انفجار نور. اگر چنین حرکتایی در جهان اسلام بلکه در جامعه بشر اتفاق بیفته، میتونیم به ظهور امام زمان به اذن الله تعالی امیدوار باشیم. ما دعا میکنیم که توفیق ظهور نصیب همه جوامع بشری و اسلامی بشه. خدایا ما را از منتظران حقیقی حضرت قرار بده. خدایا به ما بفهمان که ویژگی های منتظر حقیقی چیه و منتظر حقیقی کیه. خدایا به ما توفیق بده فهم کنیم حقیقت نورانیت حضرت بقیت الله رو و حقیقت تبعیت از حضرتش رو و محبت بهش رو و ایمان بهش رو. خدایا قلب نازنین حضرت بقیت الله رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا همه ما را از سربازان مخلص حضرتش قرار بده و چشمان گناهکار ما رو به جمال نورانی حضرتش مزین بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن باشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن